بسم الله الرحمن الرحیم. 139 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 19/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در دوران بین محظورین که علم اجمالی در کار است، به این که یا یک تکلیف وجوبی و یا یک تکلیف تحریمی در اینجا تحقق دارد، آیا براءت عقلیه که از راه قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کند در اینجا جریان دارد یا ندارد؟ و اگر جریان ندارد، منشأ عدم جریان چیست و علت عدم جریان کدام است؟ اینجا اونطوری که ابتداعاً انسان فکر میکنه، علم اجمالی دارد، به اینکه وجوب یا تحریم تحقق داره. آیا این علم اجمالی که بیان من المولا و در رأس بیانها علم، این علم اجمالی در اینجا چه مقدار نقش داره؟ آیا اگر تکلیف واقعی، خوب دقت بفرمایید، اگر تکلیف واقعی به حسب واقع وجوب باشه، این علم اجمالی به وجوب یا حرمت بیان بر اون وجوب واقعی است؟ در سایر موارد علم اجمالی مطلب روشنه. شما اگر علم اجمالی داشتید به این که در روز جمعه یا نماز جمعه وجوب داره و یا نماز ظهر وجوب دارد، اینجا چه وجوب واقعی متعلق به ظهر باشه و چه وجوب واقعی متعلق به جمعه باشه، این علم اجمالی خودش بیانه و روی همین جهت منجز هم هست و معنای منجزیتش این است که تکلیف واقعی به هر صورتی باشه در اینجا پیاده می شود و لذا بر مکلف احتیاط واجبه. اگر حدیثی دلیل دیگری در کار نباشه، ما باشیم و علم اجمالی به این که یا نماز ظهر واجبه و یا نماز جمعه، باید احتیاط بکنیم. باید جمع بکنیم بین الصلاتین، هم جمعه و هم ظهر. در این مورد علم اجمالی بیان بر تکلیف واقعی است، ولو اینکه اون تکلیف واقعی معلوم نیست که مکلف و بهش چیه، ولی در این حال بیان و منجز. آیا در دوران بین محظورینم مسئله این طوره یا واجبه یا حرام؟ اگر به حسب واقع وجوب در کار باشه، این علم اجمالی به انه واجب او حرام، این بیان بر وجوبه. یا اگر به حسب واقع حرام باشه، این علم اجمالی بیان بر حرمته. و اصلا ما میتونیم بگیم که علم اجمالی هم بیان بر وجوبه و هم بیان بر حرمت، یا اینکه نه، اینجا مسئله تفکیک میشود، یک جنس پیدا میشه و یک نوع پیدا میشود. شما در رابطه با این که یک الزامی در اینجا تحقق داره، یک تکلیف لزومی در اینجا محققه، شما نسبت به این بیان دارید، اما نسبت به نوع تکلیف، نسبت به خصوصیت وجوب و نسبت به خصوصیت حرمت، چه بیانی بر شما قائم شده و چه چیزی میتواند عنوان بیان نسبت به خصوصیت وجوب و یا خصوصیت حرمت رو داشته باشه؟ لذا اینجا مسئله تفکیک می شود. نسبت به کلی الزام شما نمی توانید اصالت البراءه جاری بکنید، اما نسبت به خصوصیت وجوب چرا نتوانید اصالت البراءه جاری بکنید؟ نسبت به خصوصیت تحریم چرا نتوانید اصالت البراءه جاری بکنید؟ این خصوصیت مجهوله و این اصالت البراءه نقش داره، اثر برش ترتب پیدا میکنه و منشأ اثره. منشأ اثر به این کیفیت که اگر حکم واقعی وجوب باشه، خداوند نمیتواند شما رو در مقابل اون حکم واقعی مخالفت شده عقوبت بکنه، و اگر حکم واقعی هم حرمت باشه به همین گونه. پس اینجا توجه بفهمید، هنوز حرف تمام نشد. پس اینجا مسئله به این صورته که در علم اجمالی به وجوب یا حرمت، به خلاف علم اجمالی به وجوب متعلق به صلات جمعه یا صلات ظهره، اونجا شما یقینا میدونید یک تکلیف وجوبی غیر جائز المخالفه وجود داره، علم شما بیانه، هم بیان بر نوعه و هم بیان بر جنسه. اما در اینجا علم اجمالی شما نمیتونه بیان بر نوع باشه. شما نمیدونید که وجوب در کاره یا حرمت در کاره، این نمیتونه بیان باشه. و الا اگر ما بخوایم این علم اجمالی رو موجب بیان بدانیم، خوب دقت کنید، لازمش این است که هیچ کجا در عالم براءت جاری نشه. چرا؟ برای اینکه در شرب توتونم شما علم اجمالی دارید به این که یا حرام یا مباهه. مگر نیست اینطور شرب توتون؟ اونجا علم اجمالی دارید به این که یا حرام یا مباهه. فرق نمی کنه. شما چه؟ اونه که حرف ماست، ما داریم نقطه مقابلشو میگه. خب توضیح میدم که ببینید پذیرفته میشه یا نه. عرض میشود شما اگر بخواید علم اجمالی را موجب بیان بودن بدانید، بگید اینجایی که متعلق به وجوب و حرمت، بیانون لکدوم؟ لهر کدام. اگر وجوب باشه به حسب واقع، بیان بر وجوبه. اگر حرمت باشه به حسب واقع، بیان بر حرمته. خب چه فرق میکند بین اینجا و بین اونجایی که علم اجمالی به حرمت و یا اباحه دارید؟ مگر اباحه لیس حکمن من الاحکام الخمسه، طرف علم اجمالی هم واقع شده. منتها اباحه چیزیست که استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره، اما ما کاری به اباحه نداریم. ما کار به این داریم که علم اجمالی یک طرفش حرمته و شما میگید اگر یک تکلیف الزامی طرف علم اجمالی قرار گرفت، علم اجمالی بیان له. خب اگر بیان شد، پس به حسب واقع اگر حرمتی تحقق داشته باشه، مولا میتونه شما رو در مقابل او عقوبت بکنه، برای اینکه حرمت طرف علم اجمالی بود و علم اجمالی هم نسبت به هر طرف صالح للبیانیه است. پس کجا شما در عالم براءت رو جاری می کنید؟ از اینجا کشف می کنید که صرف این که یک تکلیفی طرف علم اجمالی قرار می گیره، این سبب نمیشه که علم اجمالی نسبت به او عنوان بیانیت داشته باشه. و وجدانن هم همینطوره. شما که در دوران بین محظورین علم اجمالی به وجوب و حرمت دارید، اگر ازتون سوال بشه آیا نسبت به خصوصیت وجوب بیانی هست، شما میتونید بگید بله، برای خاطر اینکه طرف علم اجمالیه. نسبت به خصوصیت تحریم آیا بیانی هست، شما میتونید بگید بله برای اینکه طرف علم اجمالیه، یا کی نسبت به خصوصیت وجوب بیان در کاره، کی نسبت به خصوصیت تحریم بیان در کاره؟ اون کلی و اجمال یک تکلیف الزامیه و به تعبیر منطقی جنس برای شما عرض می شود بیان شده، جنس برای شما روشنه، اما فصل و خصوصیات فصلی و جهات ممیزه نوعی در رابطه با اونها هیچ بیانی وجود نداره. اگر بیان وجود نداشته باشی، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه. میگیم الوجوب به خصوصهی یکون و بلا بیانن فیق به العقاب علی و الحرمتو به خصوصها تکون و بلا بیانن فیق به العقاب علی مخالفتها. خب شما بگید، شما بگید اون الزامی که جنبه جنسی داره و نسبت به او میگید بیان تمامه، حالا اثر تمامیت بیان نسبت به اون جنس که عبارت از کلی الزامه چیه؟ میگیم واقعش اینه اون اصلا اینجا اثر نداره. چرا؟ برای اینکه کلی الزامو شما نمیتونی موافقت بکنی. چجوری میتونی کلی الزام رو شما یک موافقتی در مقابلش داشته باشی؟ برای اینکه یک طرفش فعله و یک طرفش ترک، و شما نمیتوانید هم فاعل باشید و هم تارک باشید. پس نتیجه اون الزام جنسی که بیان نسبت به او تمامه، او هیچ نقشی نمیتواند داشته باشد، و اون خصوصیت نوعیه که نسبت به اونها بیان تمام نیست، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه و لازمه جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه که شما به استناد این قاعده مؤمن از عقوبت پیدا میکنید. یعنی اگر این عمل روز قیامت معلوم شد که واجبه و به شما گفتن لم خالفت الواجب، شما در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به عنوان پاسخ در اختیار میگذارید، میگید برای اینکه بیانی نداشت ولی عقاب علیها کان عقابا بلا بیانه. این حرفی است که خود انسان در این رابطه فکر میکنه، لکن تعجب اینه که بزرگان و محققین مثل مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه در همین بحث و مثل مرحوم محقق نائینی و مثل مرحوم محقق عراکی، همه اینها متفقند بر اینکه اصالت البراءت العقلیه، که حالا براءت شرعیش هم خودش یک بحث دیگری داره، فعلا ما رو براءت عقلی بحث میکنیم، اینا متفقند که اصالت البراءت العقلیه جریان پیدا نمی کنه. منتها هر کدوم یه دلیل خاصی ذکر کردن و از یک طریق خاصی این مسئله رو پیاده کردند که حالا عرض می کنیم تک تک بیانات اینها رو. مخالفت قطعیه اینجا امکان نداره، شما چرا گوش نمیدی؟ اصلا مسئله اونجا است که مخالفت قطعی امکان نداره. چرا گوش نمیدید؟ مسئله دوران بین محظورین اصلا موضوعش اونجاییست که مخالفت قطعی امکان نداره، موافقت قطعی هم امکان نداره. خیلی خوب، خیلی خوب بگه. معناش اینه، معلوم معناش اینه بابا، اون که نفی حکم نمی کنه، اون مال براءت شرعی رو وقتی ما خواستیم وارد بشیم شما از این حرفا بزنی. در قاعده قبح عقاب بلا بیان اصلا مسئله نفی تکلیف مطرح نیست، در قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط عقوبت رو تقبیح میکنه. عقوبت یعنی نتیجه میگیریم که اگر این عمل روز قیامت واجب بود مولا حق نداره بر مخالفتش عقوبت بکنه، و اگر روز قیامت حرام بود مولا حق نداره بر مخالفتش عقوبت بکنه. اگه بیشتر حرف بزنید وقت من شبهه در بعضی چیزهای دیگه پیدا میکنم. گوش بدید، عرض می شود که اما بیانی که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه اینجا بیان کردند، ایشون همین روی کلمه علم اجمالی تکیه کردند. می فرمایند چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری بشه؟ فَإِنَّهُ لا قصور فی البیان هاهنا، بیان اینجا چه قصوری درش هست؟ دیگه از علم بالاتر شما بیان میخوایید؟ خب بیان علمی در اینجا تحقق داره، و در علمم که فرق نمیکنه علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه. لذا می فرماید بیان هیچ قصور نداره. و از طرف دیگر ایشون میگن موافقت قطعیه و مخالفت قطعیم که امکان پذیر نیست، موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیم که قطعا محققه. یکی از خصوصیات دوران بین محظورین اینه که لا محاله موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه تحقق داره، و موافقت و مخالفت قطعیه درش امکان ناپذیره. خب جوابی که عرض کردیم این جوابش، یعنی بیان ما، جواب از مرحوم محقق خراسانی رو خوب میتونه بده. این که شما میگید فَإِنَّهُ لَا قُصُورَ فِي الْبَيَانِ هَاهُنَا، آیا نسبت به جنس تکلیف قصوری در بیان تحقق نداره؟ یا حتی نسبت به نوع تکلیفم قصور در بیان تحقق نداره؟ اگر نسبت به جنس بگویید، ما نمیخواییم نسبت به جنس براءت عقلی جاری بکنیم، ما نمیخواییم نفی و اصل الالزام رو در اینجا داشته باشیم. منتها عرض کردیم بیان در رابطه با جنس اصلا نتیجه نداره، برای اینکه مکلف قدرت تکلف نمیتونه رعایت جنس الزام رو بکنه. و یک طوری عمل واقع بشود که این الزامی که بیان در رابطه با او هست این رعایت و موافقت شده باشه. و اما در رابطه با نوع تکلیف و خصوصیت وجوب و خصوصیت تحریم چطور شما میتونید ادعا بکنید که لا قصور فی البیان، نه خیلی هم قصور در بیان تحقق داره و ما نباید هر کجا کلمه علم اجمالی پیاده شد و عنوان علم اجمالی مطرح شد بگیم دیگه بیان تمامه؟ باید ببینیم علم اجمالی به چی متعلق شده. اگر علم اجمالی به وجوب مردده بین نماز جمعه یا نماز ظهر متعلق شد این بیان تمامه. اگر علم اجمالی به حرمت هاذ المایه یا ذاک المایه متعلق شد بیان تمامه. اما در اینجا به هیچ کیفیت ما نمیتونیم بیان رو تمام بدانیم، برای اینکه خصوصیت به هیچ وجه برای ما روشن نیست و وجدانن هم مسئله اینطوره و با عدم بیان در رابطه با خصوصیت قاعده قبح عقاب بلا بیان بلا اشکال جریان پیدا میکنه. خصوص آقا تکلیف اونجا برای شما مشخصه، شما میدونید یک تکلیف الزامی به نام وجوب دارید و اون تکلیف الزامی هم قابل امتثاله و قابل موافقته. همینجام اگر اون جنس الزامی ما امکان موافقت می داشت و قدرت بر امتثال در رابطه با او پیدا می شد باز ما حرفی نداشتیم، اونجا این معنا رو قائل می شدیم. اما ما می بینیم در رابطه با جنس الزام علم اجمالی ما بلا اثر روی عدم قدرت بر امتثال و در رابطه با خصوصیت نوعیه علم اجمالی صلاحیت بیانیت نداره و نمیتونه وجدانن هم اینطوره. چطور علم اجمالی میتونه بیان بر وجوب یا بیان بر حرمت باشه؟ و الا همون تالی فاسدی که من عرض کردم او بسیار دلیل محکمیه، در هیچ کجا شما نمیتونید اصالت البراء جاری بکنید، برای اینکه در تمام موارد اصالت البراء یک علم اجمالی وجود داره، منتها ولو به اینکه بعضی از اطرافش تکلیف غیر الزامی باشه. این بیان مرحوم محقق خراسانی. و اما بیانی که مرحوم محقق نائینی بیان می کنند، بیان ایشون تقریبا اینه. می فرماید ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بر چی می خواهیم؟ برای اینکه یک مؤمنی و وسیله تأمینی در رابطه با عقاب و عقوبت داشته باشیم. عقوبت قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد نیازه. چرا در شرب توتون ما این قاعده رو جاری میکنیم؟ میخواییم اگر شرب توتون به حسب واقع حرام باشه ما مؤمن از عقوبت داشته باشیم و این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو سندی برای ارتکاب شرب توتون ما قرار بدیم. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک مؤمن از عقوبت مطرحه. اون وقت ایشون می‌فرماید که در دوران بین محظورین که مثلا تخییر جریان پیدا می‌کنه روی مبنای تخییر، دیگه چه نیازی ما به مؤمنی به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم؟ خب وقتی که تخییر در اینجا مطرحه دیگه خود همین تخییر مؤمنه، خود همین تخییر وضع رو برای انسان روشن میکنه، دیگه چه نیازی به قاعده قبح عقاب بلا بیان هست؟ باز کلام مرحوم محقق عراکیرم که یه خورده با این کلام فرق داره، منتها ایشون اینطور تعبیر میکنه، میگه مسئله تخییر در رتبه قبل از قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه و وقتی که در رتبه قبل مسئله تخییر عقلی مطرح شد دیگه نوبت نمیرسه به قاعده قبح عقاب بلا بیان و به قول مرحوم محقق نائینی دیگه با وجود مؤمن، مؤمن دیگری معنا نداره و مورد لزوم نیست. آیا این بیان اینها به این کیفیت قابل قبول یا نه؟ این بیان، این دوتا بیان در حقیقت یه مطلب رو میخوان بگن ولو این که بینشون یک مختصر فرق وجود داره و اون مطلب اینه که آیا این اصالت و تخییری را که ما دیروز ذکر کردیم درش نیازی به قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود داره یا نداره؟ آیا نیازی هست به قاعده قبح عقاب بلا بیان یا نه؟ به نظر این دو بزرگوار هیچ نیازی نیست، بلکه به نظر محقق عراکی تخییر در رتبه متقدمه بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه. این رو ما باید بررسی بکنیم. واقع مطلب این است که ما نیاز داریم و نیازمون هم به قاعده قبح عقاب بلا بیان در رتبه متقدمه بر تخییره، یعنی عکس اون مطلبی را که مرحوم محقق عراکی بیان می کنند، درست نقطه مقابل او، یعنی در دوران بین محظورین اول باید قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا بکنه بعد نوبت به مسئله تخییر عقلی و حکم عقل به تخییر برسه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر از شما سوال کنیم که روی چه پایه‌ای عقل حکم به تخییر میکنه، چرا در دوران بین محظورین عقل حاکم به تخییره؟ آیا بدون طی کردن مراحل این حکم به تغییر پیاده می شود؟ یا با توجه به یک مقدمات و مراحلی این حکم به تخییر پیاده میشه. به نظر ما یکی از مراحلی که در رتبه متقدمه بر تخییر وجود داره همین قاعده قبح عقاب بلا بیانه، یعنی عقل اول این قاعده رو ملاحظه میکنه، میبینه وجوب به خصوصه یقبه العقاب على مخالفته و الحرمتو به خصوصها یقبه العقاب على مخالفتها، اون وقت میمونه با کلی الزام و جنس الزام و عدم قدرت مکلف بر امتثال جنس و کلی الزام، اون وقت میگه انت مخیرون بین الفعل و ترک، تو میتوانی هم فاعل باشی عملا و هم تارک باشی عملا. اما اگر ما فرض کردیم از باب فرض که این قاعده قبح عقاب بلا بیان تمام نیست اصلا، یعنی مولا میتونه در مقابل تکلیف مجهول عقوبت بکنه، اگر فرض کردیم که این معنا در کار هست و این قاعده عقلیه تمام نیست، آیا با وجود صحت عقوبت مولا بر مخالفت تکلیف مجهول بازم مسئله تخییر در اینجا پیاده می شود؟ بازم عقل حکم به تخییر میکنه؟ یا اینکه معلوم نیست دیگه با توجه به صحت عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول حکم به تخییری در اینجا باشه؟ البته در این یه خورده میشه تأمل کرد و اون تأمل اینه که اون تکلیف مجهول البته اگر تکلیف واحد باشه او باید تنها طرف توجه عقل قرار بگیره، اما اگر یک احتمالش وجوب بود و یک احتمالش حرمت بود لقائل ان یقول، ولو اینکه عقاب بر مخالفت تکلیف مجهولم جایز باشه، اما چون تکلیف مجهول برا ما روشن نیست، خصوصیت وجوبی یا خصوصیت تحریمیش برای ما مشخص نیست، باز ممکنه کسی مسئله تخییر عقلی رو در اینجا پیاده بکنه. حالا این چون یک مطلبی است که تا حدی دقیقه یه قدری روش فکر بکنید و دوباره اشاره ای ان شاء الله به این مطلب میشه که آیا در اصالت و تخییر عقلی در دوران بین محظورین اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان قبلن پیاده نشود آیا اصالت و تخییر عقلی جریان پیدا میکنه، یا اینکه نه اگر اون قاعده قبلن پیاده نشه دیگه جا برای اصالت و تخییر نخواهد بود؟